تمرکز کردیم و به مرور راجع به اتفاقاتی که در حوزه مسکن میفته بهش اشاره میکنیم، ولی تا الان طبق گزارشی که ما داشتیم زیاد امیدوار کننده نبوده مسیری که در پیش رو هست.
بله، ممنونم از شما وحید عظیم‌نیا عزیز از خبرگزاری آنا، ممنون از این که وقتتو در اختیار ما قرار دادی. خیلی ممنون از شما، شب شما بخیر، خدا نگهدار. و 31 دقیقه همچنان شنونده برنامه تیتر اقتصاد هستید. رئیس کل بانک مرکزی از صدور چک الکترونیک در 2 هفته آینده خبر داد. علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که یکی از راهبردهای مهم بانک مرکزی اقدامات مبتنی بر فناوری است و از اقدامات انجام شده در این خصوص ساماندهی پایانه های فروشگاهی و اقدام دیگر اصلاح قانون چک و از 2 هفته آینده هم صدور چک الکترونیک است. اعلام آمادگی بیش از 10 شرکت برای واردات خودرو، این خبر رو مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اعلام کرده و گفته اولویت ما واردات خودروهای اقتصادی است تا عوائد واردات به طبقات خاصی از جامعه تعلق نداشته باشه. از این روز واردات خودروهایی که در محدوده اقتصادی هستن به الزام تبدیل شده. همچنین ایشون گفته که بیش از 10 شرکت برای واردات خودرو اعلام آمادگی کردن و همچنین تلاش داریم اشکالی که مجلس به واردات خودرو وارد کرده رفع و با جدیت جریان واردات خودروهای اقتصادی رو دنبال کنیم. و 33 دقیقه جناب آقای محمدی اصل سردبیر رسانه‌های بورس نیوز هم اکنون پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. جناب آقای محمدی سلام عرض می‌کنم، به تیتر اقتصاد خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای آزادی و خانم علیری و البته سلام می‌کنم به همه شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و شب آرومی در انتظارتون باشه.
ممنون از شما. البته ما این هفته در خدمت سرکار خانم دکتر علیاری نیستیم و در واقع بنده فقط در خدمتون هستم. خب آقای محمدی، از مهمترین تیترها و گزارشها و خبرهایی که هفته گذشته در رسانه محترم بورس نیوز هفته گذشته کار کردید برای ما بگید.
جناب آقای آزادی، اولین مطلبی که میخوام بهش اشاره کنم گزارشی هستش تحت عنوان ارزندگی بدون نقدینگی. وضعیت بازار سهام رو بررسی کردیم. وضعیت بازار سهام در هفته‌ای که گذشت وضعیت جالبی نداشت متاسفانه. زیان سهامداران از ابتدای مهر ماه تا پایان معاملات امروز به حدود 243 هزار میلیارد تومان رسید. یعنی این زیانی که کدهای حقیقی و حقوقی در مجموع بازارهای فرابورس و بورس متحمل شدن به بیش از 243 هزار میلیارد تومان رسید. از این مقدار 47489 میلیارد تومان تنها در این هفته از ثروت سهامداران کاسته شد. بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت با حداقل ارزش معاملات ممکن با هفته رو به پایان رسوند. ارزش معاملات در این هفته به کمتر از 2 همت رسیده بود. این رو باید مقایسه کنیم با مرداد ماه 99 که حدود 30 همت ارزش معاملات بود و به هر حال این یک آمار سطح پایین برای بازار سرمایه محسوب میشه. خروج پول حقیقی رو داشتیم در هفته‌ای که گذشت. سهامداران حقیقی سهام خودشون رو که به حداقل قیمت ممکن رسیده و تو قیمت‌های به هر حال حداقلی هستش این هفته هم نقد کردن و بیش از خرید به فروش سهم پرداختن. عرضم به حضورتون یک خبر دیگه‌ای که در هفته‌ای که گذشت ما داشتیم، عدم واریز مابقی پول صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود. به هر حال برای حمایت از بازار سهام همه جای دنیا دولت‌ها به کمک بازار سرمایه میان. تصمیمی که گرفته شده و واریز نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه هستش که قرار بود این هفته انجام بشه. یک بخش دیگری که متاسفانه این هم انجام نشد. البته رو ماهیت این کار به هر حال کارشناسان نظر متفاوتی دارن، اما موضوعی که وجود داره اینه که این نقدینگی که قولش رو داده بودن این هفته به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز نشد. گزارش های 6 ماهه رو به هر حال شروع گزارش های 6 ماهه قرار داریم. شرکت ها شروع کردن گزارش های 6 ماهه خودشون رو روانه سامانه کدال کردن. پالایشگاه ها گزارش های خوبشون رو به هر حال شروع کردن و امروز شاهد بودیم که یکی از این به هر حال پالایشگاه گزارش خوبی روانه کدال کرده بود. عموما گزارش های شرکت ها در بازار سهام بهتر از پیشبینی ها بوده و به هر حال کارشناسان گزارش های خوبی رو دارن ارزیابی میکنن از شرکت هایی که داخل بازار سرمایه فعالیت میکنن. نمایشگاه کیشینوکس این هفته برگزار شد جناب آقای آزادی.
بله بله.
نمایشگاهی که به هر حال بزرگترین نمایشگاه تو حوزه بورس و سرمایه گذاری هستش. نمایشگاهی که البته انتظار ازش خیلی بالاست ولی در عمل چندان نتونسته موقعیت های خوبی رو برای سرمایه گذاران ایجاد کنه. حضور رئیس سازمان بورس و فرابورس رو داشتیم در نمایشگاه کیش اینوکس. موضوع دیگه که میخوام بهش اشاره کنم، به هر حال در روزی که گذشت وزیر کار هم مشخص شد.
بله. جناب آقای فکر میکنم این احتمالاً یکی از مهمترین خبرها برای بله. فعالان بازار بود از روی اثری که به حال مجموعه عظیم 60 و نمادهای مختلفی طوره. که تو این مجموعه وجود داره، درست عرض میکنم؟
بله بله کاملا. جناب سهولت مرتضوی امروز وزیر کار شدن، وزارتخونه‌ای که روی وضعیت بسیاری از هلدینگ ها تأثیر بالایی دارن، نه تنها 60 بلکه روی هلدینگ های دیگه هم به صورت غیر مستقیم تأثیر دارن. انتخاب ایشون به هر حال از این زاویه برای بازار سهام میتونه مهم باشه که هیئت مدیره های بسیاری از شرکت ها رو به هر حال وزارت کار تعیین میکنه و امیدواریم که به هر حال با انتخاب ایشون و به هر حال اینکه وزیر کار مشخص شدن یه سر و سامونی به وزارت کار بدن ایشون و برای بازار سرمایه و برای اقتصاد کشور مثمر ثمر باشه.
بله انشالله که حامل خبرهای خوبی باشن. برنامه‌های
دیگه ای من
بله بله بفهمید.
امروز منتشر شده خبری هستش که رتبه بندی ایران در اقتصاد دنیا هستش که بر اساس آمار صندوق بین المللی پول این عنوان شده. تولید ناخالص داخلی ایران 1449 میلیارد دلار برآورد شده و بر این اساس پایین تر از کشورهایی مثل چین، آمریکا و هند در رتبه 21 قرار گرفته کشورمون. و حالا میتونیم تو این رده بندی، خب نکته جالب اینه که مثلا از کشورهایی مثل لهستان، تایلند، پاکستان، هلند بالاتر قرار گرفته رتبه ایران که به حال حائز اهمیت هستش و میتونه از زاویه دید یک صندوق بی‌طرف این آمار جالب توجه باشه.
بله بسیار ممنون و متشکر از شما. ارزندگی بدون نقدینگی احتمالاً تیتر منتخب و زیبای شما بود. متشکرم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. به همه دوستان سلام برسونید و خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد اما همچنان در کنار شما. 30,036,37 از شما پرسیدین مهمترین تیتر یا خبر اقتصادی هفته چی بوده، برای ما پیامک کنید. نوزده و چهل دقیقه ما به سراغ روزنامه ایران بریم و گروه اقتصادی این روزنامه جناب آقای علی پیرولی خبرنگار محترم روزنامه ایران هم اکنون پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. جناب آقای پیرولی سلام، شب بخیر، به تیتر اقتصاد خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم از مهمترین تیزها و گزارش های اقتصادی هفته گذشتهتون در تحریری اقتصادی ایران برای ما بگید.
در این هفته چیزی که موضوع مهمی بود در مورد که مجلس هم بررسی کرد در مورد هدررفت 80 میلیارد دلاری انرژی در ایران بود که تولید گاز رو، ناترازی تولید و مصرف گاز رو بررسی روزنامه ایران بررسی کرد و به اظهارات کارشناسان و یه نگاهی انداخت و موضوع از این قراره که ایران با وجود اینکه سالانه 850 میلیون متر مکعب تولید میکنه و ولی نیاز سالانه کشور 1 میلیارد و 250 میلیون متر مکعبه، یعنی ما با کسری بیش از 200 میلیون متر مکعب گاز مواجه هستیم در حالی که سومین تولید کننده گاز در جهانیم. روزنامه ایران اینو بررسی کرده و به مصرف غیر بهینه انرژی پرداخته در این زمینه که ما به صورت غیر قابل توجیهی انرژیمونو هدر میدیم و یه موضوعی که هستم و قباندگی توسعه‌ای داشتیم طی دولت قبل و حتی در این یک سال اخیر هم متاسفانه سرمایه گذاری که باید صورت بگیره در صنعت گاز صورت نگرفته و این باعث شده که ما الان تو حتی صنایع فارس جنوبی دچار عقب ماندگی بشیم و حتی کشور همسایه از ما اون میادین مشترک گازی، کشور همسایه از ما استفاده بیشتری از میادین گازی داشته باشه.
بله،
به همه خاطر توصیه‌ای که در مقطع کوتاه ایران داشته مصرف بهینه بوده ولی در بلند مدت و میان مدت ما باید به فکر چاره باشیم، اونم سرمایه‌گذاری های خارجی در تولید گاز کشورمون هست. البته یارانه انرژی که به صنایع بزرگ داده میشه اینم یکی از مشکلات بزرگ و عدیده‌ایه که صنعت گاز کشورمون با آن مواجه هست. بله، خبر بعدی که ما روش به اصطلاح پردازش کردیم و روزنامه ایران اون رو تحلیل کرده بحث تراز منفی تجارت کشاورزی و غذایی ایرانه. مستظر هستید که با وجود اون که امسال ما تونستیم یک تجارت 10 میلیارد دلاری داشته باشیم، یعنی حدود 10 میلیون دلار، حدود 8 میلیارد دلار ما واردات داشته باشیم و 2 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم، این باعث شده که ما با یک تراز منفی مواجه بشیم، در حالی که این نسبت به سال گذشته در همین نیمه نخست سال گذشته نسبت خوبیه، چرا که پارسال 14 میلیون دلار ما مواد غذایی محصول کشاورزی وارد کردیم.
و در مقابل چقدر صادرات سال گذشته؟
در جمع در مجموع 14 میلیون و 473 هزار و 540 تن ما مواد غذایی بالد و سا... یعنی ترازمون بود، تراز تجاریمون، تجارتمون بود. اما امسال ما 8 میلیارد دلار واردات داشتیم، 2 میلیارد دلار صادرات داشتیم،
یعنی چهار برابر.
علتش هم اینه که دو سه تا در این گزارش به دو سه تا مورد اشاره کرده، یکی به قوانین، بعد قوانین، چون ما بیشتر محصولات کشاورزی ما که به کشورهای همسایه صادر میشد محصولات زیبیجات بود که آببر بودن و سایر محصولاتی مثل پسته و اینا. متاسفانه دولت یک لایحه، یعنی در حقیقت مجلس یک طرحی ارائه کرد به اسم عوارض نیم درصدی که این بل به اصطلاح باعث شد که صادرات ما امسال کاهش پیدا کنه. دلیلش اینه که برای کل صادرات این عوارض در نظر گرفته این تعرفه و این باعث شده که صادرات ما با کاهش مواجه بشه. تسهیلاتی هم دولت قرار بوده بده که هنوز اون عمل نکرده به این موضوع.
بله، بسیار متشکرم از شما جناب آقای پیرولی عزیز، خیلی
خواهش میکنم
از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. بسیار ممنون و سپاسگزار. انشالله تا هفته های آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا از شما.
ده و 46 دقیقه و 45 ثانیه شنونده برنامه زنده تیتر اقتصاد هستید.
تیتر منتخب، تحلیل و بررسی مهمترین خبر اقتصادی هفته در همراهی با خبرنگاران اقتصادی در تیتر اقتصاد.
خب شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه بناست به تیتر منتخب هفته بپردازیم که حسب تواتری که احتمالاً توی رسانه‌های مختلف، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها داشت، حتماً قرائت گزارش تفریق بودجه سال گذشته، بودجه سال 1400 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود. در این بخش از حضور دو تن از خبرنگاران پرسابقه از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های معتبر کشور برای تبیین این موضوع قرار هست استفاده کنیم. جناب آقای نجار، دبیر اقتصادی روزنامه وطن امروز، که پشت خط ارتباطی برنامه هستند، خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
سلام جناب آزادی و سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان رادیو اقتصاد.
ممنونم. و سرکار خانم موسوی، خبرنگار تلویزیون اینترنتی اکو ایران، هم پشت خط برنامه ما هستن. سلام عرض می‌کنم خانم موسوی، خوش اومدید.
متشکرم، ممنون از شما و شنوندگان عزیز.
خواهش می‌کنم. خب اگر موافق هستید از سرکار خانم موسوی شروع کنیم. خانم موسوی، شما خبرنگار پارلمانی هم هستید و توی صحنه مجلس هم حضور دارید. برای ما از حال و هوای مجلس در روز قرائت گزارش تفریق و جزئیات و مهمترین نکات اون بفرمایید.
بسیار عالی. من دوباره خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. به هر حال گزارش تفریق بودجه، گزارش عملکرد دولت ها از در واقع اجرای بودجه هست و گزارش مهمی هست. حدود سه هفته این گزارش در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت که در نهایت دیروز توسط رئیس دیوان محاسبات کشور قرائت شد. به هر حال مسئله بسیار مهمی هست و همه نمایندگان به تبع علاقمند هستند که بدونن دولت برنامه مالی که مجلس اون رو به تصویب رسونده رو چگونه اجرا کرده.
بله، اگر نکته و جزئیات دیگری اگر مد نظرتون هست، شما خودتون توی اکو ایران با چه تیتری خبر رو منتشر کردید؟
ما با عنوان در واقع اعداد عجیب بودجه، این رو اعداد عجیب گزارش تفریق این رو منتشر کردیم و نگاه ما نگاه متفاوتی بود به گزارشی که دیوان محاسبات داد. اگر الان فرصت هست من کوتاه در مورد نگاه رسانمون به این گزارش،
خب اجازه بدید در خدمت آقای نجار هم باشیم، برمیگردیم خدمت شما. آقای نجار شما به هر حال گزارش نویس و تحلیلگر اقتصادی هم هستید، از نگاه شما و روزنامه وطن امروز گزارش تفریق چطور بود؟
بله، گزارش تفریق که هر سال منتشر میشه، به قول بچه اکو ایران اعداد عجیبی هم داخلش وجود داره، از این بابت که یه کارنامه دولت دیگه، میشه گفتش که حالا این عجیب بودنش چون تواتر داره، هر سال اتفاق میفته، میشه گفت برای ما خبرنگار اقتصادی قابل هضمه. به نظر من گزارش امسال، حالا من خیلی بحث فنی تری دارم، خیلی خاص‌تر از سالهای گذشته بود، ناظر به این که خب 6 ماه زودتر آماده شده بود و میشه گفتش که یافته های بیشتری داشتش و همچنین حالا طبق میشه گفتش همین گزارشی که خود دیوان داره قریب به 957 تا ارزم به حضورتون که گزارش میشه گفت رفته برای دادسرای دیوان محاسبات، که خب این اتفاق خوبی هست، اتفاق خوب که نمیگیم تخلف زیاده خوبه، از این منظر میگم خوب هستش که زودتر بررسی شده تخلفات، میشه گفتش که رفته به سمت دادسرای دیوان.
957 مورد یعنی عدم اجرای احکام قانون بودجه، درسته؟
آره، ببین این چیز نیست دا، این همشون تخلف و کار غیر قانونی مسائل نیست دا. مثلا یه بندی اجرا نشده یا درست اجرا نشده، این مسائل هستش دیگه. این موضوعی که حالا به نظر من این تفاوتش بود نسبت به سال گذشته، خود پیشنهادات دیوان بودش که خب پیش از این دیوان میشه گفت پیشنهاد نمیداد، ولی خب دیوان محاسبات به عنوان میشه گفتش بخشی که هر سال داره بررسی میکنه، به نظر من میتونه یک بازوی پژوهشی و یه جایی باشه که پیشنهادات خوبی داره در مورد بودجه که حالا امسال دادن. این هم یکی از نکات متمایز کنندش بود. فکر کنم بریم خانم موسوی بیشتر توضیح بدن، من بازم در خدمت هستم.
خواهش میکنم. خب سرکار خانم موسوی، شما از نگاه اکو ایران به گزارش تفریق بفرمایید.
بله، همونطور که همکار محترم از روزنامه وطن امروز گفتن، گزارش تفریق بودجه یک گزارش سنواتی هست که معمولا هر سال منتشر میشه، اما یکی از مهمترین وجوه تمایز مثبت این گزارش نسبت به سالهای گذشته در واقع 6 ماه زودتر منتشر شدنش از موعد مقررش بوده. معمولا در سنوات گذشته با تفاوت چند سال این گزارش منتشر میشد، اما دیوان محاسبات اخیراً و در یک سال اخیر گزارشات بسیار خوبی در زمانبندی بسیار خوبی در واقع ارائه کردن.
بله، پس باید به بروچه های دیوان محاسبات بابت این اقدام ارزشمند در واقع خدا قوت هم گفت.
بله، بسیار عالی. ولی ما در این گزارش یک تفاوت‌هایی رو نسبت به گزارش‌های سنوات گذشته می‌بینیم که الزاماً مثبت نیست، یعنی نقد هم میشه بهش وارد کرد. اگر اجازه بدید من به صورت کلی و دسته‌بندی شده این رو خدمتون عرض بکنم.
اینکه
ما میتونیم به صورت شکلی و به صورت محتوایی به گزارش دیروز دیوان محاسبات هم ایراد بگیریم و هم ازشون تقدیر بکنیم. در بحث شکلی نقطه قوتش همونطور که گفتم در واقع انتشار پیش از موعدش بوده که بسیار عالی هست، اما یکی از نکات بسیار مهمی که به نظر میرسه در این گزارش مقبول مونده انتشار پیوست‌های این گزارش هست. در سنوات گذشته ما همواره دسترسی داشتیم به آمار و اطلاعاتی که دیوان محاسبات در واقع منتشر میکرد، اما جداول آماری داشتیم، موضوعی که در گزارش اخیر حداقل در اختیار رسانه ها قرار نگرفت و این مغایرت داره با اصل شفافیت و آن چیزی که ما به عنوان در واقع هدفمون از ارائه گزارش های تفریق مطرح میکنیم. بهتر بود به نظرم که پیوست های جداول آماری هم در اختیار رسانه ها قرار میگرفت تا رسانه ها خودشون بررسی بکنن و کارشناسان اعداد و ارقام رو خودشون بررسی بکنن و ببینن که به چه شکل بوده. نکته دوم این هستش که در واقع اکتفا شده در این گزارش به توصیف و تاثیر بخش هایی از عمل کرده بودجه ای. در واقع این به صورت گزینشی عمل شد و ما آمار کلی از منابع حاصل از فروش و صادرات نفت رو در این گزارش ندیدیم.
متشکرم خانم موسوی. آقای نجار خیلی کوتاه هم نظر شما رو بشنویم در حد 30 ثانیه. نظرتون درباره جمله خانم موسوی چیه؟ اینکه
آره
شفاف نبود و
آره آره فروش نفت منتشر نمی‌کنن، مسئله امنیتی داره، ولی پیوسته رو من بهشون حق میدم جداول باید منتشر می‌شد، منتشر نمیشه. این نکته من به حالا هم بچهای اکو هم بچه همه شنوندگان میگم کتاب، یعنی اصلا این کتاب قطور گزارش تفریحی خب، و متاسفانه خب میشه گفت ما میتونستش تو سایت قرار بگیره، به نظر من حالا مثلا هر چقدر حجمش میشد این منتشر نشده، ولی خب اصلا کلا نفت رو زیاد بهش نمیپردازم به خاطر مسائل تحریمی مون دیگه.
بسیار متشکر از شما جناب آقای نجار عزیز، سرکار خانم موسوی، خبرنگار اکو ایران، و محمد نجار از روزنامه وطن امروز، هر دو عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. از همه شنوندگان عزیز هم بسیار ممنون و سپاسگزار. انشالله تا هفته آینده همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم و آرزوی هفته خوب و خوشی رو برای همتون از خدای منان دارم.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
فناوری
درخشان،
تنفو
درخشان،
طراحی
درخشان، شیره
خدمات مادام العمر،
شیره درخشان.
درخشان میماند شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و هود و گاز درخشان.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبود، کیلومتر 10 جاده میبود یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبود. هنر است ز خاک ستاره آوردن.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریش نگیره.
نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لام، نوریکس لامن،
نوریکس لامن، نوریکس لام. لامپ‌های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی،
اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
ببین منو، لنت دراز، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. سلام،